در این حال اشکالات و ایراداتی هم بر این دیدگاه هست که بخشش در این برنامه طرح شد و امیدواریم در برنامه‌های آتی بقیه مباحث رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنم. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست.
بله، بسیار خوب، ممنونم از دوستان و همکارانم در برنامه رواق معرفت. تکرارش رو میتونید ساعت 1:30 بامداد فردا بشنوید، 16:30 و برنامه گام دوم.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو، ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین.
گام دوم.
یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با تقدیم برنامه گام دوم از رادیو سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطوری که مستحضر هستید، ما توی این برنامه در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم. بیانیه که در بهمن ماه سال 1397 رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم عزیز ایران اسلامی و به ویژه جوانان صادر کردن. طبیعتاً توی این بیانیه نکاتی در خصوص مباحث اقتصادی وجود داره که ما توی این برنامه سعی می‌کنیم راجع به این کلید واژه‌های اقتصادی بیشتر صحبت بکنیم و در این باره هم در خدمت جناب مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی هستیم. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم، خدمت همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم از شما. خب آقای مهندس، ما توی بحثمون که توی چند جلسه گذشته راجع بهش صحبت کردیم، رسیدیم به بحث اقتصاد مستقل که یکی از نکاتی هستش که در بیانیه گام دوم انقلاب به اون اشاره شده. یکی از مواردی که در ذیل اقتصاد مستقل میشه راجع بهش صحبت کرد، مناسبات مدیریتی خردمندان است. راجع به موضوع صحبت می‌کنیم و صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله. داشتیم کلید واژه‌های اقتصادی بیانیه گام دوم رو در واقع مرور می‌کردیم.
بله.
رسیدیم به کلید واژه اقتصاد قوی و مستقل که می‌تونه معیشت مردم رو تأمین کنه، تضمین کنه. 4 تا ویژگی رهبر انقلاب برای اقتصاد قوی و مستقل مطرح کرده بودند: تولید انبوه و با کیفیت که بحثش رو داشتیم، توزیع عدالت محور، مصرف به اندازه و بدون اسراف که اینا رو بحث کردیم.
درسته.
رسیدیم به مناسبات مدیریتی خردمندانه که یکی از ویژگی های اقتصاد قوی و مستقله. اما این مدیریت خردمندانه آلمانی یعنی چی؟ اصلا خود آلمانی یعنی چی؟ آلمانی یعنی که ما مقلد نباشیم، دنبال رو نباشیم.
بله.
ببینید سالها کشورهای غربی که توی برنامه‌های مختلف هم ما بحثش رو داشتیم، خودشون اصلا اقتصاد مالی رو اجرا کردن. آمریکا، ژاپن، کره، آلمان، انگلیس، اینا تولید ملیشون رو ده‌ها و بلکه صدها سال حمایت کردن. از این طریق به پیشرفت و توسعه رسیدن. الان شعار تجارت آزاد رو دارن میگن. اون کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم، اونا قبلا انجام دادن. ولی الان به ما میگن این کار اشتباهه، حمایت از تولید اشتباهه، نباید این کار رو که باید دروازه های کشورت رو باز کنی به روی کالاهای وارداتی. چرا؟ چون کالاهای خودشون به یه حدی از کیفیت رسیده، قیمتشون رو تونستن بیارن پایین و معلومه که کالاهای کشورهای دیگه نمیتونه در مقابل اینها رقابت کنه. پس آلمانی یعنی اینکه ما خودمون خلاق باشیم، نوآور باشیم و حرف برای گفتن داشته باشیم که الحمدلله رهبر انقلاب اینا برای ما آماده کرده. نسخه ما بحث اقتصاد مقاومتی و 0 تا 100ش هم مشخصه و آماده هست. بحث بعدی در همین مورد مدیریت خردمندانه و آلمانه، مدیریت وارداته که اگر ما از سالهای پیش، از حدود 10-11 سال پیش که رهبر انقلاب شعارهای اقتصادیشون رو شروع کردن، این مدیریت واردات رو در پیش می‌گرفتیم،
بله.
مجلس و دولت در پیش می‌گرفت، ما مردم مصرف نمی‌کردیم کالاهای وارداتی رو، بسیاری از مشکلاتی که امروز ما در حوزه اقتصاد مردم درگیرش هستن قطعاً الان نداشت.
نمی‌افتاد. بله.
بحث بعدی در مورد مدیریت خردمندانه و عالمانه ارتباط با دوستان، همسایگان. ببینیم ما تو این دنیا با یک کشورهای دوست و همسایه‌ایم، مناسبات فرهنگی اجتماعی مشترک داریم، مثل همین کشورهای همسایه‌مون از عراق و روسیه و ترکیه و خدمت شما عرض، پاکستان و بفرمایید سوریه و لبنان و اینها کشورهایی هستند که با ما ارتباطات خوبی دارن. اگر ما از چند سال پیش می اومدیم اقتصادمون رو به اینها گره میدادیم، اینا بازار بزرگی برای مصرف کالاهای ایرانیه و میتونست بخشی از مشکلات ما رو حل کنه. خب
بله.
ما به سمت این کشورها نرفتیم، حالا جلوتر عرض خواهم کرد. مورد بعدی در بحث همین مدیریت خردمندانه و عالمانه، شناخت و استفاده از ظرفیت‌های داخل کشوره. یکی از این ظرفیت‌ها سرمایه‌های خردیه که دست مردمه که ما اینو مدیریت نکردیم، میاد تو قالب نقدینگی، میره به سمت سکه و دلار و طلا و
بله.
خودرو و زمین و مسکن،
هر سری یه جای خلاصه سر در
بله و مشکلاتی رو برای اقتصاد ما ایجاد میکنه. اگر همین سرمایه ها رو ما مدیریت میکردیم، زیر ساختش رو آماده میکردیم و هدایت میکردیم به سمت تولید، باعث ثروت آفرینی برای کشور میشد.
بله.
مورد بعدی بحث، ببینید ما یه زنجیره تولید، توزیع و مصرف داریم. خب رهبر انقلاب اینو توی گام دوم کامل بیان کردن، توی اقتصاد مقاومتی سخنرانی‌هاشون کامل بیان کردن. اگر ما تولید، توزیع و مصرف کالای ایرانی رو یه مدیریت حساب شده جهادی براش در نظر گرفته بودیم از سالهای قبل، تأثیرش رو بالاخره توی معیشت و اقتصاد جامعه میدیدیم. ببینید رهبر انقلاب در سخنرانی 1/1/98شون فرمودن شکوفایی اقتصاد کار مجاهدانه و عالمانه میخواد. یعنی این که مجاهدانه، به قول عالمانه‌شو تا یه حدودی بحث کردیم، مجاهدانه یعنی که ما شب و روز نشناسه مدیر ما، مدیر مملکت شب و روز نشناسه، از تنبلی و بیحالی و بالاخره بی انگیزگی به دور باشه.
بله.
و مورد آخر که حالا تو بخش دوم برنامه توضیح میدیم، فقط تیترشو بگم، بحث طهارت اقتصادیه که برای مدیریت خردمندانه و عالمانه اقتصاد لازم و ضروری.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از شما آقای مهندس عبدالی عزیز. گفتگوی ما با شما ادامه داره، که رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، باز هم در خدمت شما هستیم.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
هموطن به پیش با عزمی استوار، سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز، با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنیم و رسیدیم به طهارت اقتصادی. یکی از زیر مجموعه های مناسبت مدیریتی خردمندانه که در بحث کلید واژه اقتصاد مستقل میگنجه. آقای مهندس در خدمت شما هستیم و راجع موضوع بفرمایید. 4 مورد رو برشمردید، این مورد 5 هست که در خدمت شما هست.
طهارت اقتصادی، رهبر انقلاب فرمودن شرط مشروعیت مدیران جمهوری اسلامی. شاید جز واژه‌هایی باشه که ببینید تو این بیانیه ویژگی‌های عجیبی داره، یعنی من خودم چند بار این بیانیه رو مرور کردم، هر موقع که میخونم مطالب جالب و جدیدی به ذهنم میرسه. و با توجه به اینکه این بیانیه، ساختار بیانیه جوریه که بندهای بیانیه، کلید واژه‌های بیانیه با هم زنجیروار در ارتباط،
بله.
شما هر چی میخونی به عمق بیشتر این بیانیه و حکیمانه بودن این بیانیه پی میبرید. خب طهارت اقتصادی یکی از واژه‌های کلید واژه‌هایی که تا اونجایی که بنده رصد کردم برای اولین باره که رهبر انقلاب مطرح کرده، مثل کلید واژه تولید انبوه که قبلا توضیح دادیم. این طهارت اقتصادی بعضیا فکر می‌کنن یعنی که آقا بخری مدیر هیچ پرونده اقتصادی نداره در قوه قضاییه، این یعنی طهارت اقتصادی. نه خیر، این پیش شرط اولیه است که اگر اصلا پرونده داشته باشه که داستان، بله، جداگانه‌ای داره. اما یه ویژگی‌هایی رو ما به ذهنمون میرسه برای طهارت اقتصادی. یکی این که خب اشرافی گری نداشته باشه مدیر جمهوری اسلامی و نباید داشته باشه رهبر انقلاب. یه جایی میگه که ما باید مسئولین جمهوری اسلامی باید از شهوات حلال دوری کنن، وای به حال مباحث حرام. خب این یه در واقع اشرافی گری که مدیر داره و بعضی از مدیران ما متاسفانه آلودش هستن، یه جور نجاست اقتصادیه که اینها به خودشون مالیدن و نمیتونن برای مملکت کار کنن، شرط طهارت اقتصادی رو ندارن. حقوق نجومی، مدیری که حقوقهای چند ده میلیونی یا بعضن چند صد میلیونی میگیره، این مدیر نمیتونه برای اخشار مختلف جامعه که عمدتاً طبقات متوسط و پایین هستن کاری انجام بده. پاک دستی مدیر، فساد اطرافیان، فقط خود مدیر مد نظر نیست، اطرافیان مدیر، بستگان درجه یکش، این که ما ببینیم فرزند فلان مسئول مملکت در آمریکاست و اون مسئول میاد با صراحت تمام اعلام افتخار میکنه که میگه پدرم تو آمریکا بوده، خودم تو آمریکا بودم، الانم بچه‌م تو آمریکاست، چه اشکال داره؟ این مسئول لیاقت مدیریت در جمهوری اسلامی رو نداره. و اینجا لازمه که ما مجلس قانونی بگذاره و این طهارت اقتصادی رو مشخص کنه و البته شرطی که قوه قضاییه باید بر اون نظارت کامل داشته باشه. مسئولی بله. که ثروتش هزار میلیارده، چند هزار میلیارده، خودش میگه این مسئول هم فقط به این ثروتش بخواد فکر بکنه، از کار و از تلاش در راه اقتصاد کشور میمونه و نمیتونه این کار رو انجام بده. خب اینم یکی از شرایط مدیریت خردمندانه و عالمانه بود. در ادامه بیانیه رهبر انقلاب میفرمان که انقلاب راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته دوران پهلوی و فاسد دوره پهلوی رو به ما نشون داد. مردم عزیز باید توجه کنن، اگر جاهای کمبودی میبینن، اشکالی میبینن، این به انقلاب بر نمیگرده. انقلاب ما میتوانیم رو به ما گفت، خودباوری رو به ما نشون داد، شکستن تارهایی که غرب برای استثمار ما به دور ما تنیده بود. انقلاب اومد اینا رو در واقع از ما دور کرد. نفت ما دست انگلیس ها بود، صنعت ما یه صنعت کاملا وابسته بود. شما اسناد لانه جاسوسی رو که 13 آبان 58 دانشجوها در واقع اینها رو اومدن جمع و جور کردن، وقتی که ملاحظه میکنید میبینید که اونجا به صراحت تو اسناد لانه جاسوسی آمریکا، سفارت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده به سفارت که ما یک نفت ارزان ایران رو باید برای ما برید رایزنی کنید، تهیه کنید، نفت و ایرانی‌ها باید به ما ارزون بدن، بازار ایران رو برای شرکت‌های آمریکایی آماده کنید، چه بازار تسلیحات نظامی و چه بازار بله. سایر محصولات، و ایران باید اینو صراحتاً توی اسناد لانه جاسوسی است، ابزار آمریکا در منطقه خاورمیانه باشه، به تعبیری ژاندارم آمریکا باشه و به تعبیر امروزی گاو شیرده آمریکا در منطقه باشه. انقلاب اومد گفت نخیر، این خبرا نیست، ما باید یه اقتصاد قوی و مستقل داشته باشیم. یه جا دیگه توی بیانیه رهبر انقلاب همین نکته‌ای که عرض کردم میفرمان که عملکردهای ضعیف باعث چالش‌های اقتصادی شده برای کشور، نه انقلاب. عملکردهای ضعیف باعث شده چالش درونی و بیرون پیدا کنیم.
بله.
چالش درونی مثل چی؟ ببخشید، همین پیاز و نمیدونم گوشت و مرغ و چیزی که اصلا ربطی به تحریم نداره، چیزای کاملا داخلی مدیریتیه، از مدیریت در واقع بعضی از مدیران ما ناشی میشه، و چالش بیرونی که تحریمه. چرا دشمن ما رو تحریم میکنه؟ چون نقطه ضعف اقتصادی در ما میبینه. چرا دشمن فکر حمله به جمهوری اسلامی رو تو ذهنش هم نمیتونه، تو مخیلش هم نمیتونه بیاره؟ ژنرال های آمریکایی میگن اصلا ما فکر اینو نمیتونیم بکنیم که بخوایم به ایران حمله کنیم. چرا؟ چون اومدیم خودمون رو قوی کردیم، سیستم موشکی ما، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما، و دشمن فکر نمیکنه که اصلا به ما حمله کنه. چرا حمله اقتصادی میکنه؟ چون نقطه ضعف اقتصادی داریم. و این باعث شد که رهبری همین امسال از مجلس گله کرد. در تاریخ 1/1/98 سخنرانی اول سالشون، رهبر انقلاب از مجلس گله کرد که چرا هیچ قانونی برای مقابله با تحریم های آمریکا نداشتیم. مجلس ما یکی دو تا قانون گذاشته که یکیشو اصلا بهش توجه نداره. اون قانون تصویب برجام بود که اونجا صراحتا مجلس آورده که اگر آمریکا بخواد تحریم کنه ما از برجام خارج میشیم، ولی نشدیم. وقتی ما این کار رو انجام نمیدیم، آمریکا جریتر میشه، طمعش بیشتر میشه که بیاد ما رو بیشتر اذیت کنه، بیشتر تحریم کنه.
بله.
و الانم هنوز طرح جامع و کاملی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ندیدیم که حالا تو بخش بعد اشاره خواهیم کرد.
درسته. بسیار خوب، ممنونم از شما جناب مهندس عبدالی که همراه هستید با ما.
انشالله راجع به موضوع بیشتر با شما صحبت میکنیم.
هموطن یارا راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی، همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
درود به شما شنوندگان عزیز، همراه ما هستید با برنامه گام دوم. تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه. خب با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب راجع به کلیدواژه های اقتصادی این بیانیه صحبت میکنیم و آقای مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی ما را همراهی میکنن در برنامه گام دوم. خب آقای مهندس در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت های شما را در خصوص بحث ویژگی های اقتصاد مستقل بشنویم.
عرض کردیم رهبری فرمودن توی این بیانیه گام دوم عملکردهای ضعیف باعث شده که ما چالش اقتصادی پیدا بکنیم. یکی از عملکردهای ضعیف ما این بود که ما سال گذشته در شهریور سال گذشته وقتی چین اومد آمریکا رو تحریم کرد و سویای آمریکا رو نخرید برای اینکه ضربه بزنه به آمریکا، ما رفتیم شدیم بزرگترین وارد کننده سویا از آمریکا در سال 97.
بله.
که بیشترین تحریم ها بیشترین اذیت و آزار رو برای ما داره. بعد این دو تا ضرر داره، یکی این که ما بازارمون رو در اختیار آمریکا شرکت های آمریکایی قرار دادیم، کشاورزای آمریکایی رو کمک کردیم، دو کشوری مثل چین که شریک اصلی اقتصادی ماست حتما از ما ناراحت شده که چرا من رفتم تحریم کردم آمریکا رو، شما رفتید جای منو پر کردید، شما هم نباید می‌خریدید، می‌رفتید از کشورهای دوست می‌خریدید، هند، روسیه، حتی سوریه میتونه بخشی از سویای ما رو در واقع تأمین کنه. آمریکا دست گذاشته روی اقتصاد ما، ما باید دست بذاریم روی منافع اقتصادی آمریکا. حداقل توقع از مجلس ما اینه که یک طرح جامع و کامل برای تحریم کالاهای آمریکایی رو مهیا بکنه. شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌هایی که بخشی از سهامشون آمریکاییه، اینا حق ندارن از بازار ایران، بازار نفت ایران، بازار انرژی ایران، بازار کالای ایران. شما امروز ببینید رسما لوازم خانگی آمریکایی، انواع گوشی های آمریکایی از آیفون بگیر تا حتی گوشی مایکروسافت رو من جدیداً دیدم که تو بازار ایران هست.
بله.
چرا ما باید بازارمون رو در اختیار دشمن درجه یکمون قرار بدیم؟ و ده ها برند آمریکا، امروز کوکاکولا و پپسی نمادهای آمریکان، اینا تو خود آمریکا بعضی از ایالت های آمریکا کوکاکولا و پپسی رو تحریم کردن به خاطر ارتباط با صهیونیستا، ولی ما متاسفانه میبینیم توی ایرانمون داریم از این برندهای آمریکایی استفاده کنیم. نه تنها در ایران، ما باید امروز ببینید امروز جمهوری اسلامی تکثیر شده، ما بارها اینو عرض کردیم، امروز ما تو عراقیم، تو لبنانیم، تو سوریهیم، تو یمنیم، تو افغانستانیم، تو پاکستانیم، حتی توی ونزوئلا و روسیه هستیم. ما باید این کشورهای محور مقاومت رو که دیگه بحث شیعه و سنی یا بحث حتی مسلمان و غیر مسلمان هم نداره، مجلس ما، دولت ما باید طرحی داشته باشه با توجه به ظرفیت‌های فراوان سازمان‌های بین‌المللی که ما داریم، مثل تقریب مذاهب،
بله،
هشت الشعبی، سپاه قدس، اینا ظرفیت‌های ماست، مرجعیت ما، محور مقاومت رو در مقابل کالاهای آمریکایی بسیج کنیم و طرح تحریم جهانی کالاهای آمریکایی رو راه بندازیم تا بتونیم به این کشور ضربه اقتصادی بزنیم. از جمله عملکردهای ضعیف ما که بارها تو برنامه‌های مختلف عرض کردیم، معطل شدن اقتصاد کشور با برجام بود. 6 سال اقتصاد کشور دنبال آمریکا و اروپا دوید و وضع مملکت این شده که داریم می‌بینیم و متأسفانه هنوز هم داریم دنبال اروپا می‌دویم. دنبال اروپایی که رهبر انقلاب توی این بیانیه گفتن که ما اروپایی‌ها رو هم خائن می‌دونیم. اینها هم به ما خیانت می‌کنن و از پشت به ما خنجر می‌زنن. خب این عملکردهای ضعیفیه که بالاخره ما داریم و چوبشو متاسفانه مردم میخورن. مجلس، دولت و بخشی از ما مردم توصیه‌های اقتصادی رهبری رو در 10 سال گذشته جدی نگرفتیم، مصرف کالای ایرانی رو جدی نگرفتیم و امروز متاسفانه ما داریم ضررش رو میبینیم. خب ببینید، عرض کردیم چالش درونی ما عیوب ساختاری هست که ما داریم که حالا اشاره خواهیم کرد در برنامه بعد، و ضعف‌های مدیریتی که عرض کردیم، مدیریت پیر خسته غیر انقلابی غرب‌گرا نمیتونه برای اقتصاد این مملکت کاری انجام بده. شما همین سیلی که اومد رو ببینید، کی کف میدونه، کی داره کمک میکنه و مشکلات مردم رو برطرف میکنه؟ نیروهای جوان مؤمن انقلابی کف میدونن، خیلی هم بهشون طعنه و تمسخر میکنن، اما نه، کف میدون خالصانه دارن کمک میکنن. همین جنبشی که برای سیل را افتاد، پویشی که برای سیل را افتاد، سوال ما اینه چرا این جنبش و پویش برای اقتصاد را نمیفته؟ چرا همه نمیایم زیر بغل تولید رو بگیریم تو این مملکت و تولید مملکت رو بلند کنیم و
بله.
مشکلات رو بتونیم انشالله برطرف کنیم. سیل محبت مردم برای هموطنامون که آسیب دیدن را افتاد. اگر این سیل محبت مردم برای واحدهای تولیدی ما، برای کالای ایرانی را بیفته، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. اگر این سیل محبت مردم، این سیل غیرت مردم بیاد در مقابل کالاهای خارجی، به خصوص کشورهایی که دارن بر علیه ما توطئه میکنن، مثل آمریکا و انگلیس و آلمان و یکی دوتا کشور انگلیس در مقابل اینها بایسته، این سیل مردم میتونه اینها رو در واقع عقب بزنه و وسوسه های دشمن که باز رهبر انقلاب توی بیانیه بهش اشاره کرد، چالش بیرونی ما یکی تحریمه که عرض کردیم، یکی وسوسه های دشمن. وسوسه دشمن مثل چی؟ مثل اینکه طلب میکنه ما رو برای مذاکره، آقا بیاید بشینیم دوباره مذاکره کنیم، این وسوسه دشمنه. مثل سند بی سی که دوباره رهبر انقلاب در سخنرانی اول سال فرمودن جوانان انقلابی اجازه ندن سند بی سی اجرا بشه. سند بی سی در حوزه آموزش، همین سند آموزش پرورش بود بی سی.
بله.
در حوزه اقتصاد بحث واردات و تجارت آزاده. در حوزه برابری جنسیتی کشورهای اروپایی که مهد فسادن، مهد مفاسد اخلاقیان، مثل سوئد امروز جاپا پیدا کردن توی ایران. سند بی سی در حوزه محیط زیست میشه پیمان آب و هوایی پاریس که اهداف اقتصادی داره و میخواد ما رو زمینگیر کنه. رهبری فرمودن جوانان مؤمن انقلابی اجازه ندن طرحهای دشمن در مملکت اسلامی ما در واقع پیاده بشه. مثل FATF، مثل کنوانسیون CFT، مثل کنوانسیون پالرمو. در حوزه کشاورزی بحث‌های تراریخته، بذرهای تراریخته و کنوانسیون‌هایی که قراره در آینده بیاد، اینا همه بحث‌هاییه که سند BC داره و میخواد در نهایت ایران رو یک کشور وابسته کنه که انشالله با همت جوانان انقلابی این اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما های مهندس عبدالی عزیز، پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی. امروز هم در برنامه گام دوم صحبت کردیم با شما و از نقطه نظرات شما راجع به بحث کلید واژه های اقتصادی که در بیانیه بهش اشاره شده استفاده کردیم. ممنونم از شما، انشالله در برنامه های آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و راجع به موضوع بیشتر صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
از شما شنوندای عزیز هم که با ما همراهی کردید در این برنامه تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها رو دارم براتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست، عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهرخیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی، در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
خب دوستان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه، خدا قوتتون بده. اونایی که از سر کار دارن بر میگردن توی ماشین، محل کار، در منزل صدای ما رو میشنوید، ایشالله که لحظاتتون پر از آرامش باشه، روز اول رمضان هم حسابی بهتون چسبیده باشه. خب در ادامه همچنان با ما همراه باشید و برنامه های رادیو معارف رو همراهی بفرمایید. ساعت 17 هم اخبار کوتاه معارفی.
در میزنند. کسی انگار در میزند. مهمانی آمده است.
و تو می شتابی با تبسمی بر لب به لطافت نسیم. مهمان عزیزی آمده است. در را می گشایی و چشم می دوزی در چشم مهمان عزیز کرده خیش.
عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما، عطر رمضان ریخت به کاشانه ما. هر روز به افطار عطش خاند ما، بر سفره مهر خیش جانانه ما.
آری، آمدنش همچون مهمان است، اما مهمانی آمده است تا تو را به همراه خیش به مهمانی مجلل تری ببرد، به مهمانی میزبانی که صاحب نعمت است، میزبانی که عاشقانه به مهمانان خیش عشق می‌ورزد، انقدر که هنگام پذیرایی از تو همه چیز را آماده کرده است و آنقدر صاحب کرامت است که سفره میزبانی خیش را برای مهمانانش یک ماه تمام گسترده است و تنها انتظار آمدنت را می کشد.
ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد و فریاد دل ها برخاست. یک جهان عاشقی از عشق و تمنا برخاست. ماه نو آمد، ماه نو آمد.
تو نیز لبیک میگویی، دعوتش را میپذیری و مهیا میشوی برای شرکت در میهمانی نور، میهمانی عشق، میهمانی بندگی. نجوای ملکوتی از آن همراه با زمزمه دعای افطار در کوچه پس کوچه های شهر میپیچد و عطر دلانگیز سلام و صلوات مشام جانهای روزدار را مینوازد. ثانیه ها بوی خدا می گیرند و لحظه ها سرشار از یاد خدا می شوند.
ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد، ماه نو آمد.
سلام بر تو ای برترین و برگزیده ترین ماه، سلام بر تو ای عید عارفان و سحرخیزان، ای بی‌مثال ترین لحظه ها و روز ها. نسیم برکت تو امید را در جان های من زنده می دارد. تو می آیی و بار دیگر سروری آسمانی بر قلب های اندوهناک من سایه می اندازد. دوباره آمدی و با آمدنت همه چیز رنگ و بوی دیگر یافت. بهار قرآن به میهمانی دلها آمده است. آمدی و خانه های من از عطر ربنا سرشار شد. خوش آمدی ای ماه ضیافت عشق.
رمضان ماه مناجات و دعا، رمضان پرمبد از شور و صفا، ماه خالص شدن از کبر و ریا، رمضان ماه رسیدن به خدا، رمضان ماه رسیدن به خدا.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستید.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می‌کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می‌کند.
ضیافت.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می‌کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30553 پیامک کنید.